بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث دیروز نکته باقی مونده عرض کنم. مرحوم صاحب شرایع در حج تمتع فرموده که اگر هدی این متمتع گم بشه و شخص دیگری پیدا کنه او رو و ذبح کنه، مجزی نیست. ولیکن چند صفحه بعد در هدی حج قران داره که لو ول فذبحه الواجد عن صاحبه اجزع عنه. تفصیل داده بین هدی حج تمتع و هدی حج قران. وجه این تفصیل احتمالاً این باشه که ایشان صحیحه محمد ابن مسلم رو مختص میدونه به حج قران. صحیحه محمد ابن مسلم این بود که اذا وجد الرجل هدیا والا فلیعرف یوم النحر والیوم الثانی والثالث ثم یذبحه عن صاحبه عشیت الیوم الثالث. چرا این رو مختص میدونه به حج قران؟ وجهی که براش ذکر میشه اینیه که مرحوم های داماد هم دارند که این روایت داره که وجده هدیان والا. ظاهرش اینه که شخص واجد وقتی که این مثلا شتر رو که گم شده است پیدا کرد، علامتی در این شتر بود که معلوم میکرد این هدیه و الا شما از کجا فهمیدید که هدی زال رو پیدا کردید؟ شما ابل زال رو پیدا کردید. ابل شتر ممکنه شتر برای سوار شدن بوده، ممکنه فروشنده این شتر گم کرده شترش رو قبل از فروختن آن. از کجا فهمیدید این هدیه؟ برای اینکه بفهمید این شتر که پیدا کردید هدیه، باید علامت داشته باشه. علامتش یا اشعاره یا تقلیده. اشعار و تقلیدم در حج قرانه. در حج تمتع که اشعار و تقلید نیست. اگر هم مستحب باشه حتی در حج تمتع اشعار و تقلید هست، ولی متعارف قطعا نبوده و این قرینه میشه که روایت در مورد حج قرانه. وجه دیگری هم که به عنوان شاهد بر این که مورد این روایت حج قرانه ذکر میشه اینه که گفته میشه که فرض روایت در نقل کاف، در نقل عرض شود خدمتتون که تهذیب اینه: سألته عن الهدی الواجب اذا اصابه کسران ایبیعه صاحبه و یستعین به ثمنه فی هدی آخر؟ قال لا لا یبیعه فان باعه فلیتصدق به ثمنه ولیهد هدی آخر. و قال اذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النهر. گفته شده که این صدر کاملا نشون میده مورد حج قران بوده. چرا؟ برای اینکه در حج تمتع انسان میتونه اون گوسفند یا اون شتر یا اون گاوی که خرید تبدیل کنه به یک قربانی دیگر، الزامی نداره که همون رو قربانی بکنه، حتی در حال اختیار، فضلا از این که روایت فرض کرده که اصابه کسران و فرموده حق نداری او رو بفروشی، لا یبی او. این معلوم میشه حج قرانه که با اشعار و تقلید متعین میشه هدی و دیگه تبدیلش جایز نیست. و چون این روایت موردش میشه حج قران، شاید به این خاطر صاحب شرایع در حج قران پذیرفت که لو ذبحه من وجده اجزعه عن صاحبه، ولی در مورد حج تمتع نپذیرفت، چون مقتضای قاعده عدم اجزاه، چون این ذبح مستند به متمتع نیست، لا مباشرتا ولا توکیلا، ولذا قاعده اولیه اقتضا میکنه عدم اجزا. به نظر ما این مطلب ایراد داره. اولا گیرم صحیحه محمد ابن مسلم مختص به حج قرانه، صحیحه منصور ابن حازم که مطلقه، تو اونجا داره که رجلون، تعبیر روایت منصور ابن حازم رو بخونم، تو وجد هدیان زالن نداره، تعبیر اینه: فی رجل یذل هدیه فوجده رجل آخر فینهره. یه اصلا فرض نکرده که رجل وجد هدیان زالن، شخصی هدیش گم میشه، شخص دیگری پیدا میکنه و نهرش میکنه، و این قطعا شامل هدیه حج تمتع میشه. نه وجده که نگفت، ریزل و هدیه. خب نه فرق میکنه، بگن الرجل اذا وجد الرجل هدیا ضالا، این ادعا میشه که ظاهرش اینه که این آقایی که واجد این شتر هست ملتفت بود که واجد هدی ضاله، ولذا امام فرمود فلیعرفه یوم النهر و یوم الثانی و الثالث. در صحیحه منصور داره رجل یذل هدیه، فوجده یعنی وجد اون ذات را، اون ظاهر این که میگن یک شخصی هدیش گم میشه، شخص دیگری اونو پیدا میکنه، و این سر میکنه در حج تمتع دیگه. ولو اون شخصی که پیدا کرده شک میکنه که آیا این هدیه یا ابل شطور باربره، شطور برای رکوبه یا شطور برای فروشه، سر میکنه. چون صاحبش اینو به عنوان هدیه خریده بود، سر میکنه یزل هدیه فوجده رجل آخر. ولو اون واجد شک دارد که این آیا شطور قربانی است یا شطور سواری است، ببینید فرض اینه در روایت اول امرم نشد بنر فینهره، خود اون واجد نهر کرد آن رو، ولذا گفتن روایت این روایت نداره فینهره عن صاحبه، اینجور گفتن دیگه فینهره. البته ما اطلاق این روایت رو نپذیرفتیم، ولی ادعای این بود مرحوم استاد فرمودن، مرحوم های داماد دارن که فینهره نداره فینهره عن صاحبه. حالا برفرضم عرض ما که فینهره عن صاحبه باشه، بالاخره به رجاء این که این هدی باشد نهرش میکنه، اما قرینه نداره که احراز کرد واجد که این هدی است. پس صحیحه منصور ابن حازم مطلقه، شامل هدی حج تمتع میشه. ثانیا مگر علامت هدی منحصر به اشعار و تقلیدی است که در حج قران متعارف بوده، علل قاعده و عادتا یک علامتی میگذاشتن افراد برای اینکه شطورشون یا گوسفندشون اشتباه نشه با بقیه شطورها و بقیه گوسفندها، یه پارچه‌ای می‌بستن به دستش یا پاش یا گردنش. شطوری که خریده میدونم وقت ببینید گاهی که گم میشه چجوری میشناستش، یه علامتی میذارن دیگه. علامت که میذاره که این مال منه، متعارف در شطور باربر یا شطور سواری یک سن خاصی است از علامت. شطور برای فروش اصلا یک حظیره‌ای بوده، اینا اونجا جمع میکردن همونجا بایه میفروخت به افراد، اما شطور قربانی عادتاً یه علامت شخصی داره. حالا یک پارچه میبنده. ببینید این شما دارید ادعا میکنید ار رجل و یزد و هدیان زالن، اصلا بدون اشعار و تقلید هدی متعارف نیست که این واجد الحد بفهمد که این هدی زال است. چرا متعارف نیست؟ بالاخره از قرائن، از این پارچه‌ای که دورش بسته، دور گردنش، دور پا و دستش، میفهمه آدم این شطوری است که باربر نیست، شطور سواری نیست. اطلاق داره دیگه. شما میگید اصلا غیر از این نیست که الرجل و یجد و هدیان زالن، حتما با اشعار و تقلید میفهمیده واجد که این هدیه است، و اشعار و تقلید هم فقط در حج قران است. نه، نخ یا پارچه بستن دور گردن شطور یا دست و پاش بعد از خریدن یعنی بعد از احرام در حج تمتع میاد یک شتری یا یک گوسفندی رو میخره که علامت یه پارچه‌ای هم میبندهش که گم نشه، یه وقت باز نکنه تناب رو از کنار خیمه و بره گم بشه، اگر اطراف رو بتونه پیداش کنه. بعد یه آقای میبینه مطمئن میشه که این هدیه دیگه، نمیشه انکار کرد اطلاق این روایت صحیح محمد ابن مسلم رو نسبت به مواردی که با قرائن این واجد الهدی فهمید که این شتر گم شده این برای هدی بوده. ثالثا کجای روایت داره که واجد این حد احراز کرد که این حدیه؟ یجد و حدین زالن، این واقع این شطور حدی بوده. اشکال اول که این بود که صحیحه منصور ابن حازم اطلاق داره، اشکال دوم که صحیح محمد ابن مسلم هم منحصر نیست که واجد الهدی از طریق اشعار و تقلید در هدی قران مطمئن بشه که این هدیه، از طریقهای دیگر در حج تمتع ولو اشعار و تقلیدی که در حال احرام حج هست نداشته. بعد از خریدن این شتر صاحبش پارچه‌ای بسته دور گردنش، دور دست و پاش، که شناخته بشه از بقیه شترها، از این طریق واجد الحد فهمید این هدیه برای قربانی است. اشکال سوم اینه که اصلا کی میگه این واجد الحد احراز کرده که این هدیه این هدیه؟ الرجل اذا وجد الرجل هدیا ضالا، حکم واقعیه دیگه، حکم واقعیه. اگر فی البلا این هدیه ولو شما احراز نکنید، صد میکنه وجد تا هدیا ضالا، ولو شما شک دارید که این هدیه است یا ابل للرکوب است، ابل للبیع است، واقعا شما وجد تا هدیا ضالا دیگه. بله، فوقش این میشه که شارع توسعه ظاهری قائل شده که کسی که در منا شطوری پیدا میکنه که احتمال میده هدیه باشه، فلیعرفو تو عبارت اذا وجد الرجل هدیا ضالا نخوابیده که و علم انه هدیا، مثل اینکه میگن اذا شرب الرجل ماء، یعنی و علم انه شرب الماء، اذا شرب الرجل ماء بگیم و علم ان ما شرب او ماء، اطلاق داره. این فرمایش شما شبیه فرمایش بعضی از آیین است که در باب عقد علا تزوج به ذات بعلن گفته، این ظهورش اینه که و میداند هنگام ازدواج که این زن شوهر دارد، چون تزوج به ذات بعلن ظهور داره در التفات این شخص به این عنوان، و نظام میگن تزوج به ذات بعلن اصلا انصراف داره به فرض علم به این که این زنی که میگیرد شوهر دارد، این درست نیست. چجور اونجا انصافا من تزوج به ذات بعلن اطلاق داره ولو این مرد نداند که این ذات بعل است، ولی واقعا تزوج به ذات بعلن؟ کسی که آبی پیدا کرد که ملک دیگری است، ولو شما الان احراز نکنید یا ملک دیگریست، واقعا آبی پیدا کردید که فی الملا ملک دیگریست و فرض این احتمال هم میدید این معنا را. وجدنی التقطا، التقطا حیوانن که واقعا حدی است و فرض اینه این ملتقط هم احتمال حد بودنش رو میده. حالا یکفی همون اشکال اول و دوم، اگر اشکال سوم رو هم نپذیرید انصافا اشکال اول و دوم تمام هست. و المهم کما اعترف به سید الداماد، این که اگه صحیحه محمد ابن مسلم هم اطلاقش نسبت به حج تمتع اشکال پیدا کنه، اطلاق صحیح منصور که مشکل نداره، پس وجهی نداره این تفصیل صاحب شرایط. و این نکته ای هم که مطرح شد که صدر روایت در نقل تهذیب که داشت لایبی اهو، نباید این شتری را که پایش شکست مثلا بفروشد، این حکم در مورد هدیه قران هست که در کتاب مرحومای داماد هست، این بیان تمام نیست. چی میگه در هدیه حج تمتع بعد از فروش تبدیل جایزه اختیارن؟ چی میگه؟ از اول کلام ما قبلا روایت خوندیم که میفرمود اگر هدی گم بشود مکلف هدی دیگری را میخرد و اون را ذبح میکند، اگر هدی اول را پیدا کرد فلیذبح الاول. اون هدی اول را که پیدا کرد باید ذبح کنه. اطلاق داره. ببینید مطلب اینه که شما میگید هدیه حج تمتع اختیارا هم تبدیل جایز، فکیفه به ما اذا انکسره. حالا اختیارا نگم، اختیارا نگم، ولی در فرض انکسار دیگه وجهی نداره. روایت میگه لا یبی اهو، دیگه لا یبی اهو. یه وقته ببینید لا یبیعه فان باعه تصدق بثمنه و اشترا هدیا آخر، نباید بفروشه مگه ناچار بشه. فان باعه ظاهرش که فان استر الى بیعه، مثل اینکه داره میمیره، اگر تا به منا برسه و ذهب بشه طول میکشه و این باعث تلفش میشه. خب اگه اینجوریه بفروش یا ذهبش کن، این قربانی نیست، خارج از مناست. اما اگه میتونی نگهش بداری تا منا در روز عید نهر بکنی یا ذبحش بکنی، خب روایت میگه لا یبیعه، نباید بفروشیش. اون روایت هم که میگفت که ذبح الاول، اگر قربانی رو تهیه کردی اشترا هدیا فضلا، خب ثم اشترا هدیا آخر فوجده فلیذبح الاول، بعد اولی رو ذبح کنه. اطلاق داره، شامل هدی حج تمتع هم میشه. ما تسالمی نداریم که در هدی حج تمتع تبدیلش بعد از خریدن جائز است ولو اختیارا، فکیف بما اذا کان مکسورا. نه، ما همچون اجماعی نداریم. فوقش فقها متعرض این فرع نشدن، نه اینکه اجماع داریم بر عدم، بر اجماع داریم بر جواز تبدیل، ما اجماعی بر جواز تبدیل ما نداریم. این راجع به این بحث. راجع به این مسئله 392 بحث در اینه میفرماید من لم یجد الهادی و تمکن من ثمنه اودع ثمنه عند ثقت لیشتری بهی هدیا و یذبحه عنه الى آخر ذی الحجه فان مضى الشهر لا یذبحه الا فی السنه القادمه. اگر کسی پول قربانی رو داره ولی قربانی پیدا نکنه، تسالم اصحاب هست غیر از صاحب سرائر و صاحب شرایر بر این که وظیفه این شخص اینه که پول این قربانی رو بگذاره نزد شخصی تا او براش قربانی تهیه کنه تا آخر ذی الحجه، اگه نشد سال آینده. تنها کسی که مخالفت کرده با این مسئله از کدیم صاحب سرائره که قائل شده به وجوب صوم. صاحب شرایط میگه و هو اشبه. وقتی صاحب شرایط میگه و هو اشبه، مرادش اینه اشبه و بالقواعد. چرا میگه اشبه بالقواعد؟ چون میگه قرآن داره که فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم. اگر کسی واجد هدی نبود روزه بگیره بدل هدی. صدق میکنه فمن لم یجد، بر کسی که واجد ثمن هدی هست ولی واجد هدی نیست. و این مطلب درست، اگه ما باشیم و این آیه مشکلی نیست، حق با صاحب سرائر و صاحب شرایه. ولیکن مشهور استدلال کردن به صحیح حریز عن ابي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض اهل مكه ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فَإِنْ مَذَا ذُلْحِجَّهْ اَخَّرَ ذَلِكَ اِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِلْحِجَّهْ. این روایت ممکنه مورد عمل صاحب سرائر واقع نشده به خاطر اینکه ایشون قائل به حجیت خبر واحد نیست، ولیکن به قول صاحب جواهر این خبر واحد غیر محفوف به قرائن نیست، خبر واحد محفوف به قرائنه. اعازم و اعلام از اصحاب مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، مثل شیخ صدوق و پدرش، مثل سید مرتضی، اینها عمل کردن به این حدیث. خب سید مرتضی هم قائل است به عدم حجیت خبر واحد، ولی او عمل کرده به این حدیث. توی حدیث خبر محفوف به قرائن میشه بعد از عمل اصحاب، مگر بگیم صاحب سرائر چون معتقد بود اینا مقلده هستن اکثر فقها، تبعیت از چند تا بزرگ میکنن، شیخ طوسی فتوا میده بقیه هم از ایشون تقلید میکنن، بگیم علم پیدا نکرده از عمل مشهور به صدور این حدیث. حالا مهم نیست صاحب سرائر کارش توجیه بشه، ولی کار مرحوم صاحب شرایط توجیه نمیشه. خب جناب صاحب شرایط، شما که به خبر عادل عمل میکنی، حتی در تقیید اطلاق کتاب، ولی اگر بگیم لا یجوز تخصیص الکتاب به خبر الواحد، لا یجوز تقیید الکتاب به خبر الواحد، خب مشکل میشه کار. ولی شما که اینو نمیگید، حداقل تقیید اطلاق کتاب را به خبر واحد قبول دارید. خب هم میشه فمن لم یجد در آیه بر کسی که لم یجد ثمن الحد، این که اشکال نداره که. یک مطلبی هست در این روایت و اونه که حریز این روایت رو بدون واسطه نقل کرده از امام صادق علیه السلام. کشی نقل میکنه از محمد ابن مسعود عیاشی صاحب تفسیر، از محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، از یونس ابن عبدالرحمن، ان حریزا لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا او حدیثین، بیش از یک یا دو حدیث از امام صادق نشنیده حریز. این معناش اینه که حدود 200 حدیث که حریز عن ابی عبدالله علیه السلام است مبتلا میشه به شبهه ارسال. ممکنه احتمال بدیم صاحب شرایع به این خاطر شبهه ارسال کرده در این حدیث، در حالی که این درست نیست، برای اینکه صاحب شرایع در معتبر موارد متعددی ما پیدا کردیم اعتماد میکنه به روایات حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، این اشکال رو مطرح نمیکنه. حالا این اشکال بحثش جای خودش شده. ما اجمالا میخواییم عرض کنیم، چون در فقه ظاهرا ما این رو مطرح نکردیم، اجمالا اشاره میکنم جواب از این اشکال به یکی از این سه نحو میتونه باشه. قبل از اینکه جواب بدم از این اشکال ارسال و شبهه ارسال، یه نکته عرض کنم. مرحوم آقای خویی در یک جا از معجم و رجال الحدیث آمده گفته که آقا این ان محمد ابن، این تعبیر ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن، این در کشی نیست. در کشی محمد ابن، عرض شود خدمتتون که عیسی نیست، یک تصحیفی رخ داده. ایشون میگه این محمد نمیری کشی هست، نمیری کشی این غالی هست، در حالی که در جای دیگر معجم و رجال الحدیث اعتراف میکنه به اینکه نه، قطعا این سند صحیحه، این سند همینه که ما عرض کردیم، کشی عن العیاشی عن محمد ابن عیسی، این عن یونس ابن عبدالرحمن، این سند صحیحی هست. بله، اجازه بده عرض کنم خدمت. مرحوم آقای خویی در، اگر میخواهید آدرس دقیق بدم خدمتتون، چون این مطلب رو ما اینجا نقل نکردیم، خدمتتون الان عرض میکنم. حالا قبل از این که این اشکال آقای خویی رو مطرح کنم، مطلبی رو که نقل کردیم شروع کنیم، بعد اون مطلب رو عرض میکنم. مرحوم آقای خویی فرموده اگر این مطلب از کشی به سند صحیح هم صادر شده باشه، ولی مطمئنن حرف غلطیه، معلوم البطلانه. چرا؟ برای اینکه ما 200 روایت داریم که حریز مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و احتمال نداره که همه اینها ارسال داشته باشه. پس یقینا نقل کشی اشتباهه. این مطلب آقای خویی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه از کجا شما میگید که کلام کشی اشتباهه؟ مگه نمیشه که حریز واسطه ها رو حذف کنه؟ 200 مورد میگید گفته حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی از وسائط شنیده مثل دعب بعضی از افراد که حذف واسطه میکنن و بدون واسطه مطلبی رو نقل میکنن. گفتن دیگه، همین یونس ابن عبدالرحمن گفته دیگه. وقتی یونس ابن عبدالرحمن گفته، چرا؟
خود این عبارت چی میخواد بگه؟ شاید داره اشتباه میکنه، اخباری میکنه از اینکه حریز نقل نکرده و اشتباه داره میکنه، نه اینکه بخواد بگه ارسال رو بگه داره در نقل حریز. شاید داره اشتباه میکنه. معنای آقای خویی محتمل که اصل این عبارت آقای خویی برداشت.
ببینید، اجازه بدید اون مطلب آقای خویی رو کامل نکنم. سند اینه، محمد ابن مسعود العیاشی قال حد حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز عن ابي عبد الله الا حديثا او حديثا. اشكال اول آقای خویی رو هم بگیم. آقای خویی در یک جا گفته این محمد ابن نصیر، این محمد ابن نصیر غالیه که ملعون هست و اعتبار نداره. قد کفر و الحد، این حرفش اعتبار نداره. ولی در جای دیگر پذیرفته که بابا این محمد ابن نصیر کشیه. محمد ابن نصیر کشی کسی است که محمد ابن مسعود عیاشی از اون زیاد نقل میکنه. معنا نداره که محمد ابن مسعود عیاشی بیاد از نمیری کافر ملحد نقل حدیث بکنه. ولذا خود آقای خویی پذیرفته در معجم و رجال الحدیث جلد 17 صفحه 299 پذیرفته که این محمد ابن نصیر، محمد ابن نصیر نمیری ملعون نیست، محمد ابن نصیر کشیه. ولذا اشکالی که مطرح کرد آقای خویی، میگه این کلام معلوم البطلانه. ما جوابمون اینه که چرا معلوم البطلانه؟ 200 مورد میگید حریز گفت انا ابی عبدالله، مگه نمیشه آدم واسطه رو حذف کنه؟ خیلی متعارف افراد واسطه رو حذف میکنن، مستقیم نقل میکنه از مرجع تقلید، آیت الله فلان اینجور گفتن، با اینکه ما میدونیم اصلا این آقا ملاقاتی نداره با اون آیت الله، شاید اصلا اون آیت الله هم زمانش رو درک نکرده، ولی بدون ذکر واسطه نام. این که نمیشه که معلوم البطلان شهادت کشی، فقط میمونه حدود 20 و چند روایت که انشاءالله اینا رو جزوه که بهتون دادن مراجعه کنید. در اونجا حریز میگه سأل تو ابا عبدالله اخبر، میگه حدثنی ابو عبدالله قلت لعبی عبدالله، 20 و چند مورد اینجوره. پس با این 20 و چند مورد اگه بشه آدم ادعا بکنه که قطع به بطلان کلام کشی هست، خب حرفی نیست، ولی میشه ادعا کرد که با این 20 و چند مورد قطع به بطلان کلام کشی هست؟ شاید این 20 و چند مورد هم تعلیق سند بوده، یعنی در کتاب حریز، حریز قبلش گفته ان زراره ان ابی عبدالله، حدیث بعد رو میگه قلت له سألته حدثني. اینایی که نقل کلامه که از کتاب حریز کردن فکر کردن که حریز داره میگه قلت له، با اینکه این ممکنه تعلیق سند باشه، یعنی همون قبلش گفت زرار نبی عبدالله بعدش گفت قلت لهو، این قلت لهو یعنی زراره گفته قلت لهو قلت لعبی عبدالله، اشتباه کردن فکر کردن نه خود حریز داره میگه قلت لهو حدثنی، نمیدونم سألت و ابا عبدالله. اگه این احتمالو بدیم که همین 20 و چند موردم که در کتب رواییه میگن حریز گفت قلت لعبی عبدالله، حریز گفت سألت و ابا عبدالله، اینا هم از باب تعلیق سند بوده در کتاب حریز، و این روات اشتباه کردن نفهمیدن که این تعلیق سنده، فکر کردن کلام خود حریزه که میگه قلت لعبی عبدالله، و اینکه این تعلیق شده بر سند قبلی که در سند قبلی زراره بوده مثلا. اگه این احتمالو بدیم چجور ما قطعه به بطلان کلام کشی پیدا کنیم؟ تأمل بفرمایید تو این اشکال تا فرد.